تلاش‌ها برای متقاعد کردن جبهه اصلاحات برای حمایت از عبدالناصر همتی در روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت که نتیجه آن صدور مجوز توسط جبهه برای اعلام موضع مجزای احزاب در خصوص ریاست جمهوری عبدالناصر همتی شد. به این ترتیب از بین 31 حزبی که در جبهه اصلاحات عضویت دارند، 15 حزب اجازه یافتند که با وجود ادامه حضور در جبهه اصلاحات در خصوص کاندیداتوری عبدالناصر همتی به صراحت و آشکار حمایت خود را اعلام کنند. با وجود تلاش‌هایی که در مراجعه مجدد به جبهه اصلاح طلبان برای حمایت از عبدالناصر همتی صورت گرفت، وی همچنان نتوانست رأی کافی برای حمایت رسمی جبهه از وی را پیدا کند و با اختلاف یک رأی با وجود تعهداتی که به جبهه اصلاحات داد، نتوانست همراهی جبهه اصلاحات برای حمایت از وی را جلب کند. با این وجود احزاب شناخته شده ای مانند حزب کارگزاران سازندگی، حزب اعتماد ملی، مجمع زنان اصلاح طلب و مجمع فرهنگیان و برخی دیگر حمایت صریح خود را از عبدالناصر همتی اعلام کردند. چالش ها پیرامون رأی دادن یا رأی ندادن به عبدالناصر همتی در بین گروه های مختلف با گرایش های اصلاح طلبی همچنان ادامه دارد و با وجودی که جبهه از وی حمایت صریحی نکرده، بسیاری از افراد عادی و گروه‌های سیاسی که گرایش‌های اصلاح طلبانه دارند به استناد اینکه با همتی می‌توان مانع از تندروی بیشتر در ساختارهای کلان اجتماعی شد و جلوی فروپاشی نهادهای اجتماعی را گرفت از کاندیداتوری وی حمایت می‌کنند. در روزهای اخیر افراد دیگری به حمایت از عبدالناصر همتی موضع خود را در انتخابات ضرورت حمایت از وی اعلام کردند. عبدالکریم سروش شاخص‌ترین فردی است که در کنار شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی با حمایت از عبدالناصر همتی به صراحت اعلام موضع کرد، گرچه اشاره وی به جمال عبدالناصر در متن ادبی که برای حمایت از همتی تدوین کرده است انتقاداتی را نسبت به موضع وی ایجاد کرده است. علاوه بر سروش، علی لاریجانی کاندیدای رد صلاحیت شده انتخابات اخیر و همچنین علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای نیز از جمله افراد شاخصی هستند که بیان که نام همتی را به صراحت اعلام کنند، با ترغیب مردم به رأی دادن و تغییر بازی به نفع مردم در واقع تاکید کردند روز 28 خرداد روز سرنوشت برای مردم ایران خواهد بود و مردم خواهند توانست با حضور در انتخابات بازی خود را در انتخابات 1400 رقم بزند. لاریجانی با بیان اینکه برخی رفتارهای نادرست داخلی و خارجی مزاحمت‌هایی برای حرکت مردم ایجاد کرده، خطاب به مردم به آنها تأکید کرد اراده که مردم بسیار قوی‌تر از اراده آنهاست. همچنین علی اکبر صالحی نیست با اشاره به اینکه بسیاری از دشمنان و بدخواهان در تلاشند تا مردم را ناامید کنند، اظهار داشت و ایمان دارد که با وجود تلاش‌ها مردم ایران باز هم در صحنه حاضر خواهند شد. وی در بیانیه خود تأکید کرد عدم استفاده مناسب از فرصت‌های تاریخی موجب پشیمانی خواهد شد و به سادگی و سهولت نمی‌توان خسارات آن را جبران کرد. در این حال به گفته برخی تحلیلگران، موضع‌گیری‌های اخیر جبهه اصلاح طلبان در خصوص حمایت از عبدالناصر همتی زمینه‌هایی را هم برای انشقاق‌های صریح در داخل جبهه اصلاح طلبان ایجاد کرده است. برخی معتقدند که این موضع‌گیری محافظه‌کارانه زمینه جدا شدن برخی از جوانان اصلاح طلب از تشکیلاتی حزبی را که برخی افراد پیشکسوت اصلاح طلبی عملاً تصمیم گیری های جسورانه را با دشواری مواجه ساخته است فراهم خواهد کرد. به نظر می رسد تلاش ها همچنان تا آخرین روز برای متقاعد کردن مردم به جهت حضور در انتخابات ادامه خواهد یافت. بسیاری تأکید دارند حتی اگر در روز پایانی موجی برای رأی دادن به همتی شکل بگیرد، می تواند از ورود رئیسی و تیم اصولگرای وی به نهاد ریاست جمهوری جلوگیری شود. اتفاقی که برخی تأکید دارند با موضع‌گیری‌های صریح همتی در خصوص اعضای کابینه و همچنین انصراف مهرعلی‌زاده به نفع همتی، رخداد آن خارج از تصور نیست. بخشی از احزاب اصلاح طلب که اقدام به حمایت از همتی کردند، از وی خواستند هرچه سریع‌تر مواضع خود در بکارگیری افراد شایسته در کابینه را نشان دهد. حزب اعتماد ملی به صراحت از عبدالناصر همتی خواسته است به سرعت بالاترین جایگاه در دولت خود را برای محمد جواد ظریف در نظر بگیرد تا نشان دهد که وی به تعهد خود در بکارگیری کارگزاران مورد وثوق مردم پایبند بود. گرچه در جلسه مقدماتی با جبهه اصلاح طلبان هم همتی و هم ظریف آمادگی خود را برای همکاری اعلام کردند، اما هنوز حکم صریحی از طرف عبدالناصر همتی برای محمد جواد ظریف صادر نشده است. در حالی که اعتراض‌ها نسبت به مشارکت در انتخابات همچنان ادامه دارد و بسیاری شرکت در انتخابات را نه تنها برهم زدن بازی رقیب و حاکمیت نمی‌دانند، بلکه تأکید دارند که افراد با رأی دادن خود با کودتایی که حاکمیت راه انداخته بازی می‌کنند، علیرضا عرافی عضو شورای نگهبان که به گفته برخی گزینه اصلی جانشینی ریاست قوه قضاییه نیز هست، 3 روز مانده به انتخابات اعلام کرده است دلایل عدم احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری به آنان اعلام می شود. وی در این حال گفته است اعلام عمومی این مسئله جای کار بیشتری دارد. وی گفته است مبنای اعلام دلایل احراز نشدن صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان است. این اظهارات عرافی در حالی عنوان می شود که در روزهای اخیر برخی از کاندیداهای شاخص رد صلاحیت شده من جمله جهانگیری و لاریجانی به صراحت از شورای نگهبان خواستند دلایل عدم احراز صلاحیت آنها را به صراحت اعلام کند. این تلاش ها به ویژه پس از انتشار گفتگوی رسانه‌ای مصلحی وزیر سابق محمود احمدی نژاد که گفته بود وی از شورای نگهبان خواسته تا به علت احتمال بالای رأی‌آوری هاشمی رفسنجانی وی را رد صلاحیت کنند شدت یافته است. در همان حال تعدادی از ملی مذهبی ها با انتشار بیانیه‌ای بیان که اشاره‌ای به اقدام ایجابی ممکن در شرایط فعلی کنند، با اعتراض به روندهای فعلی تاکید کردند که نباید تسلیم بازی انتخابات شد و تاکید کردند که باید صدای اعتراض به این روندهای حذفی با صدای بلند به گوش مردم برسد. این موضع‌گیری‌های سلبی هدفش مشروعیت زدایی از اقدامات کودتایی شورای نگهبان و نهاد رهبری است. هرچند سیاست‌های راهبردی بعد انتخابات نتوانسته است اقدامی عملیاتی را در این خصوص راهبری کند، همچنان انجام تغییر در فضای اجتماعی و سیاسی کشور را به دیگران محول کرده و از آنها خواسته است برای تغییر در فضاهای موجود اقدام کنند. این در حالی است که برخی از اعضای شاخص جبهه ملی و نهضت آزادی مستقلاً اقدام به موضع‌گیری شفاف در خصوص انتخابات کرده و عملاً عبدالناصر همتی را به عنوان کاندیدای خود معرفی کردند. در این میان بیانیه‌ای که به امضای افراد شاخصی مانند زیدآبادی، بهار هدایت، احسان شریعتی، آقا جری، علیرضا رجایی، صلاح شوری، سعید مدنی، شعله سعدی و قدیانی رسیده است، با اشاره به اینکه دولت همتی قادر به حل معضلات کشور نخواهد بود گفتند در کنار مردم به بی‌عدالتی، فساد، دروغ و استبداد اعتراض می‌کنند. آنها گفتند که در انتصاباتی که به عنوان انتخابات مطرح است شرکت نخواهند کرد. این بیانیه ترکیبی از افراد مختلف داخل و خارج است. در چند دوره اخیر چنین شکافی میان رای دهندگان وجود نداشت. در این میان نظرسنجی ها هنوز نشان می دهد که زیر 50% در انتخابات شرکت می کند و رأی همتی نیز هنوز توانایی ندارد که به دور دوم برود، هرچند که برخی مانند مطهری معتقدند که در 2 روز آینده می تواند صورت بگیرد و انتخابات به دور دوم خواهد رفت. اسحاق جهانگیری در پایان جلسه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت جنگ اقتصادی می‌خواست بنیان‌های جمهوری اسلامی را بکند و تاریخ خواهد نوشت کارآمدان و ناکارآمدان چه کسانی بودند. وی گفت 3 تا سرقوه در جلسه تنشی افزایش قیمت بنزین را امضا کردند. وی با توجه به رد صلاحیت خودش گفت بر اساس اندیشه امام و قانون اساسی مهمترین پایه و اصل جمهوریت نظام است. شرط حضور حداکثری نیاز به تحقق قانون از سوی دستگاه‌های مربوطه دارد. وی با بیان اینکه هر کسی که به اقتدار ایران فکر می‌کند باید به انتخاب فکر کند گفت شورای نگهبان باید از انتخابات پیشرو استفاده می‌کرد تا یک انتخابات با حضور حداکثری ترتیب دهد، اما این کار را نکرد و حتی وقتی رهبری هم گفتند جبران شود این کار را انجام نداد. وی گفت باید به نامزدی رأی دهیم که برنامه جامع برای مشکلات دارد و امیدوارم 28 خرداد روز جشن برای مردم باشد. برخی این سخن را به معنای حمایت از همتی می دانند و در این حال نشان داد که شورای نگهبان عملاً به وی نیز دلایلش را اعلام نکرده است. محسن رضایی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در گفتگویش در کلاب هاوس سعی کرد چهره مدرن و دموکراتی از خود نشان دهد. وی گفت که از رد صلاحیت شدگان در دولتش استفاده خواهد کرد. وی همچنین در مورد خاتمی گفت آقای خاتمی از روشنفکران جهان اسلام هستند، ولی بنده با ایشان در مسائل سیاسی و فرهنگی اختلاف نظراتی دارم. افراد را سیاه و سفید نمی بینم. وی همچنین در مورد لاریجانی گفت در دولت آینده حتما از ظرفیت افراد شایسته و توانمندی از جمله برادر عزیز دکتر علی لاریجانی که متاسفانه فرصت حضور در رقابت انتخابات را نیافتند استفاده خواهیم کرد تا دولت شایستگان به معنای واقعی شکل گیرد. وی همچنین در مورد احمدی نژاد گفت آقای احمدی نژاد در سالهای مسئولیت کارهای خوبی کرده است و ابایی ندارم از اینکه بگویند برخی طرح‌هایم شبیه ایشان است. برنامه من در اقتصاد زندگی با ایده های ایشان شباهت دارد، ولی در اقتصاد ملی و فدرالیسم اقتصادی از ایشان متفاوت فکر می کنم. وی همچنین گفت برنامه دارد که با رایزنی با رهبری امکان حضور ایرانیان خارج از کشور را در ایران فراهم سازد. او همچنین گفت که سعی می کند بخش های موازی را به گونه ای سازمان دهد. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت با بیان اینکه انتخابات نباید مزاحمتی برای مذاکرات وین ایجاد کند گفت امیدواریم در هفته‌های آینده خبرهای خوبی داشته باشیم. وی با بیان اینکه سیاست خارجی در اکثر کشورها جدا از مسائل جناحی و داخلی است گفت مذاکرات وین مهم است و اصولی که ما رعایت می‌کنیم چارچوبی است که مقام رهبری ترسیم کرده‌اند و ما در آن چارچوب حرکت می‌کنیم. آنچه که پیش می‌رود در واقع مورد تایید نظام است. تیم مذاکره کننده در این مسیر اقدام می‌کند. به افزود انتخابات ریاست جمهوری نباید مزاحمتی برای مذاکرات ایجاد کند. آنچه تا الان توافق شده که کم نیست و درباره موضوعات مهم اقتصادی توافق شده است به عنوان تفاهم میماند، ولی با توجه به اینکه این مذاکره کننده اعلام کرده هر آنچه توافق کردیم موقعی نهایی می شود که ما به همه خواسته های خود برسیم، به همین دلیل درباره سایر موارد هم مذاکره در حال انجام است و امیدواریم در هفته های آینده خبرهای خوبی داشته باشیم. این در حالی است که دولت انتظار داشت قبل از انتخابات توافق صورت گیرد که انجام نشد و رهبر با مانع تراشی اجازه این کار را نداد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی در نشست سران آمریکا و اتحادیه اروپا کشورهای این بلوک اقتصادی سیاسی را شریک طبیعی ایالات متحده عنوان کرد. او گفت اروپا شریک طبیعی ماست به این علت که هر دو به ارزش‌ها و اصول دموکراتیک پایبند و متعهدیم و این ارزش‌ها به طور فزاینده‌ای مورد تهاجم قرار دارند. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه بدون نام بردن از فرد و یا گروه خاصی و با استفاده از لفظ فریبکار گفت آنها از تغییرات و تحولات ایجاد شده برای گسترش استراب در بین نیروی کار سوء استفاده می کنند. وی گفت خیلی چیزها طی 10-12 سال گذشته تغییر کرده است. ریشه این تغییرات فرد و نهاد خاصی نبوده، بلکه تغییرات ناشی از تحولات در دنیای فناوری است. این مسئله استراب خاصی در کشورهای ما ایجاد کرده، حتی عدم قطعیت در بین برخی از ما ایجاد کرده که آینده مشاغل چه خواهد شد. البته این مسئله برای خودنمایی شارلاتان‌ها فرصت ایجاد کرده، چه در اروپا و چه در آمریکا و دیگر نقاط جهان. آقای بایدن راه حل مقابله با این استراب و فریبکاران از آن وضعیت را ایجاد مشاغل بر پایه احترام به حقوق بشر دانست. رئیس جمهوری آمریکا در اولین سفر اروپایی خود پس از حضور 4 ماهه در کاخ سفید خواستار افزایش میزان تجارت بین دو سوی اقیانوس اطلس به ویژه در زمینه فناوری‌های تازه شد. پیش از سخنرانی بایدن، اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا و شارل میشل، رئیس شورای اروپایی از حضور رئیس جمهوری آمریکا در فاصله بسیار کم از زمان تصدی سمتش قدردانی کردند و آن را نشان از گرمی و عمق روابط دو جانبه عنوان کردند. بایدن پیش از این دیدار با فیلیپ، پادشاه بلژیک که کشورش مقر ناتو و اتحادیه اروپا است، دیدار کرد.
خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد بعد از تصمیم امریکا و کشورهای عضو ناتو برای خروج نیروهای نظامیشان از افغانستان، ترکیه ممکن است نیروهای نظامی خود را در این کشور نگه دارد، اما مقامات این کشور می گویند بدین منظور نیازمند حمایت امریکا هستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه این هفته در بروکسل در جریان نشست سالانه کشورهای عضو ناتو گفته است اگر برای حفاظت از فرودگاه بین المللی کابل نیاز به حضور نیروهای ترکیه باشد، کشورش نیازمند به کمک دیپلماتیک، لوجستیک و مالی از سوی امریکاست. رئیس جمهور ترکیه همچنین گفت به دنبال خروج امریکا از افغانستان، کشورش به دنبال یک راهکار امنیتی در قالب یک مأموریت جدید با مشارکت پاکستان و مجارستان است. اردوغان گفته است اگر آنها نمیخواهند ما افغانستان را ترک کنیم، ما نیازمند حمایت‌های مالی و لوجستیک هستیم. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، ترکیه یک کشور مسلمان است که دارای روابط تاریخی ویژه‌ای با افغانستان است و همکنون حدود 500 سرباز در این کشور جنگ زده دارد. ترکیه مسئولیت حفاظت از فرودگاه بین‌المللی کابل و مسیرهای حمل و نقل از فرودگاه تا دروازه کابل را بر عهده دارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نوشته است که او یک دیدار سازنده با جو بایدن رئیس جمهور امریکا داشته و از آقای بایدن دعوت کرده است که سفری به ترکیه داشته باشد. این خبرگزاری می نویسد رهبران دو کشور سالهاست که یکدیگر را می شناسند، ولی این دیدار نخستین دیدار دو رهبر در قالب رؤسای جمهور بوده است. اردوغان گفته است که یک اراده قوی برای برقراری رابطه دو جانبه میان دو کشور وجود دارد. او گفت هیچ مشکلی در روابط ترکیه و امریکا وجود ندارد که قابل حل نباشد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا هم اطمینان داد که با ترکیه به پیشرفت‌های خوبی خواهیم رسید. اظهارات رهبران دو کشور در حالی مطرح می‌شود که بنوشته اسوسییتد پرس، ترکیه در سوری از امریکا بابت حمایت این کشور از نیروهای کرد سوری عصبانی است و امریکا بابت نزدیکی ترکیه به روسیه دلخور. در این دیدار اردوغان بار دیگر از دولت امریکا خواسته است که دست از حمایت از نیروهای کرد سوری بردارد. آقای بایدن همچنین گفت که در اتاق گفتگو میان رهبران کشورهای عضو ناتو یک اشتراک نظر خوبی در مورد افغانستان وجود داشت. او گفت نیروهای ما به خانه می آیند، اما ما تعهد کردیم که حمایت‌های دیپلماتیک و نظامی و مالی را از افغانستان ادامه دهیم. دولت ترکیه همچنین با دیگر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه مشکلات و اختلاف نظرهایی دارد، به ویژه بابت حضور نیروهای ترکیه در لیبی. با این همه امانوئل مکرون پس از دیدار با اردوغان گفته است می‌خواهد با ترکیه در مورد لیبی و خروج نیروهای ترک از این کشور به توافق برسد.